بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت حکم استاد فربهی مؤسسه امام حسین علیه السلام، 21 آبان 1401.
خب اینم بشن که هیدی داره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شنبه 21 آبان ماه. قال علی علیه السلام کسی که خودش رو در معرض ناگواری ها نیندازد، ناگواری ها خودشون در معرض او قرار میدن. پس اینجور نیست که یک کسی به خاطر نائبه سختی هایی بخواد تکلیفش انجام نده. تصور بکند حالا که من تکلیفم رو انجام ندم میتونم از این سختی ها فرار بکنم. نه، اینجوری نیست. اگر یک کسی دید یه جایی برای دفاع از حق اسلام باید رنجهایی رو بکشد، تلخیهایی رو بچشد، نباید تصور بکنه که من اگر از تکلیف فرار کردم دیگه این رنجها و سختیها نیست. فرق نمی کنه. دنیا اصلا دار فجایه، نه دنیا دار و فجایه، دنیا داره فجایه دیگه. تو اگر در راه خدا و در راه اسلام رنج نکشی، باید در راه باطل باید رنج بکشی. ان کنتم تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگه شما به خاطر ضربه خوردن و جراحت و اینها رنج میبرید، خب اونا هم به خاطر رنج جراحت ها رنج میبرن. حالا که ترجون من الله ما لا یرجو، شما از خدای متعال امید دارید که اونها چنین امیدی را ندارند و همین امید رنجها را برای شما گوارا میکند. اما اونها که هم رنج میبرند هم در راه خدا نیست، این دردی که از رنجها میکشند بیش از اون دردی است که شما از رنجها میکشید. بنابراین هیچ وقت از نوائب فرار نکنید. اگر تکلیف شما هست که اقدام کنید به اون کار. بله، این که مطلوب نیست انسان خودشو در تهلکه بیاندازد. پس ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه. اما اگر یه جایی تکلیف بود، انسان به خاطر خوف نوائب از تکلیفش نباید صرف نظر بکند، چون مطمئن باشه دنیا محل فجایع و نوائب است. اگر برای خدا شما رنج نکشیدی، باید برای باطل رنج بکشی. انشاءالله خدای متعال به همه ما بصیرت عنایت بکند که در چارچوب دستوراتی که فرموده است ما همه زندگیمون را تدبیر بکنیم انشاءالله. ما جلسه قبل فرع دهم رو هم درباره‌اش صحبت کردیم. فرع دهم این بود که وجود عینی به ما هو عینی صورت عقلانی ندارد. جلسه قبل دربارش صحبت کردیم. این جلسه جمع‌بندی می‌کنیم درباره فروعات اصالت وجود، و چون این بحث صورت عقلانی نداشتن خودش یکی از همین مطالب جمع‌بندی شده هست، در ضمن همین جمع‌بندی دوباره به این مطلب اشاره می‌کنیم. بعد این تتمه از عبارت که باقی مونده رو انشاءالله تطبیق میدیم. ما عرض کردیم که ماهیت به ماهیهیه نمیتونه متصل به موجودیت باشه، یه معیار میخواد، پس حتما یه مناطی دارد که به اعتبار اون منات موجودیت رو بهش نسبت میدیم. ما به اون منات میگیم وجود اصیل، بهش میگیم متن عینیت. این متن عینیت هم ذات ماهیت نیست، چون ذات ماهیت به ماهیهیه موجودیت به ثبوت و تقرر به اون نسبت داده نمیشود. پس متن عینیت ذات ماهیت نیست، یه حیثیت دیگه است. و چون با حیثیت و چون اون حیثیت منات اسناد موجودیت است، ازش تعبیر به اصالت وجود میکنیم و میگیم اون منات فرد به ذات موجودیت است. پس فرد به ذات ماهیت نیست، چون الماهیت من حیث هی لیست اللهیه، حتما احتیاج به یک وجود اصیل متن عینیت عین عینیت داریم. بعد به اعتبار اون عین عینیت ما موجودات رو به اشیا نسبت میدیم. بعد بر اساس اون مرحوم علامه طباطبایی 10 تا فرع رو بیان کردن. حالا ما اون فروع رو با یه چینش متفاوتی که خلاصه تر باشه خدمت شما عرض می‌کنیم. اولین مطلبی که ما اینا رو سه دسته کردیم، احکام که به عنوان فروعات اصالت وجود هستن، یه دسته احکام وجود عینی، یه دسته از احکام ناظر به صفات وجود عینی هستن، و یه دسته هم ناظر به ثبوت نفس الامری هستن. این سه تا دسته جامع این 10 تا فرعی هستن که مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن. اولین مطلبی که ما از اصالت وجود برداشت میکنیم این است که وجود عینی صورت عقلانی ندارد، چون وجود عینی متن عینیته و عینیت عین ذات اونه. درست شد؟ اینا مطالب رو چون قاعدتا تکرارشون کردیم، من به اجمال میگذارم که دیگه وقت گرفته نشه. چیزی که عینیت عین ذات اون باشه به ذاته ذهنی نمیشه، پس وجود عینی به ذاته صورت عقلانی ندارد که این صورت عقلانی ذات اون عینیت باشد. نه، ذات اون عینیت نیست. تعبیر مرحوم ملا صدرا این است که شرح الاسمشه، یعنی حکایتی از اون است، شرحی از اون است، بیانی از احکام اون است. ثبوت، تقرر، تحقق، ما فی الاعیان تعبیرات مختلفی هستند که خودشون متن عینیت نیستن، بلکه حکایت از متن عینیت دارن، به خلاف ماهیت که ذات ماهیت چون عین عینیت نیست میتونه به ذاتهی صورت عقلانی داشته باشد و عقل ذات ماهیت را دریافت بکند به ماهیه ماهیت. وجود ذهنی، این مطلب دفع دخل مقدره. یه کسی بگه پس وجود ذهنی الان چطور شدی؟ وجود ذهنی بالاخره وجود عینی هست یا وجود عینی نیست؟ اگر بگید وجود عینی نیست، خب پس اون مطلبی که گفتید هر جا که وجودی باشد حتما وجود عینی منتهی می شود چطور میشه؟ اگر بگید وجود عینی هست، پس وجود ذهنی به ما هو و وجود ذهنی شده وجود عینی، و حال اون که شما گفتید وجود عینی به ما هو و وجود عینی ذهنی نمیشه. مرحوم علامه فهمد حیثیت مختلف است دیگه. یه حیثیت حکایی داریم، یه حیثیت حقیقی داریم. حیثیت حکاییش وجود عینی نیست، حیثیت حقیقیش که کیف نفسانی است، حالت نفسانی انسان است، یک وجود عینی است. پس از آن جهت که حکایی است وجود عینی نیست، اما همین حیث حکایی متحد است با حالت نفسانی ما، یک وجود عینی خارجی است. به اعتبار حالت نفسانی ما وجود عینی است، به اعتبار حکایی بودنش وجود عینی نیست. به تعبیر دیگه شما اگر یک ماژیک را تصور کردید، این ماژیکه که وجود عینی ندارد، ولی حالت نفسانی شما که یک وجود عینی است دیگه، یه شیء است، یک حالت است، یک کیف نفسانی است از کیفیاتی که در اشیا تحقق پیدا می‌کند. پس این وجود ذهنی آیا وجود عینی است یا وجود عینی نیست؟ میگیم از حیث حکایتش عینی نیست، اما از آن حیث که حالت است برای ما، یک حالت حقیقی هست، بهش میگیم یک وجود عینی. پس وجود عینی از آن جهت که عینی است، ذهنی از آن جهت که ذهنی است نشد. اونی که ذهنی است عینی نیست، اونی که حالت نفسانی است دیگه ذهنی نیست، یک حالت است، یک حالت است برای نفس انسان، مثل اراده، مثل خوشحالی، مثل ناراحتی و سایر حالتهایی که هست. ماهیت چون متن عینیت نیست، لذا به ذاتهی میتونه صورت عقلانی داشته باشه، و لذا میگیم ان الماهیات ظهورات الوجود للاذهان. یعنی ما به واسطه همین ماهیات هست که اشیاء رو و مراتب وجودیشون رو دریافت میکنیم. من از کجا میتونستم بفهمم که این وجود عینی چه ظرفیت هایی دارد؟ از همین ماهیتش. ماهیتش در نفس من محقق میشه. این ماهیت حکایی که دارد میتونم بر اساس اون بفهمم که این چه کارکردهایی دارد. لذا از این ماجی دیگه انتظار ندارم برای من حرف بزنه. میگم خب این جسمه، جسم که حساس متحرک بالاراده نیست. اگه حساس متحرک بالاراده بود، انتظار داشتم که در مقابل کارهایی که من انجام میدم عکس العمل نشون بده. معلوم اگر فرض کنید یه گربه اینجا باشه، اگه مثلا بهش بگم پخ، این فرار میکنه. انتظار من از اون این است که فرار بکنه. چرا؟ چون حساس متحرک بالاراده است. اما به این ماشین که اگر بگم پخ، فرار نمیکنه. چرا؟ خب چون حساس متحرک بالاراده نیست. من از این انتظار ندارم که اگر فردا اومدم یه خورده بزرگتر شده باشد شکوفه داده باشه، چون نبات نیست. اما از یه درختی که کاشتم، از یه درختی که میبینم، از یه درختی که هر روز از کنارش رد میشم، انتظار دارم که وقتی شرایطش مساعد شد نمو کند، تغییری پیدا کرده باشد. پس ان الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، ظهورات وجود برای اذهان هستند. به وسیله اونها من میتونم وجودات خارجی را بشناسم به اندازه مرتبه‌ای که دارند و کارکردهایی که دارند. میگم این کارکردها رو دارد، اون اینو دارد، این اینو ندارد. هی یکی یکی دربارش صحبت بکنم، بعد بر اساس اون انتظار داشته باشم، بعد بر اساس اون عکس العمل نشون بدم. یعنی با ماژیک بیام بنویسم درخت رو بکارم رشد میکنه میوه بده، حیوان رو توی خونم میگذارم برای اینکه از اون رفتارهای حیوانیتی که دارد استفاده بکنم، انسانها رو جمع میکنیم یه جایی برای اینکه مطالبی بهشون بگیم، بعد بر اساس اون مطالبی که رفتار کردن عکس العمل اجتماعی نشون بدن، بعد متناسب با همون هم حکم صادر میکنیم. اون تعبیر بی غیرتی اجتماعی که گفتیم، این مال یک حیوان ناطق است. چون حیوان ناطق درک میکنه، میگه وقتی که اینجوری باشه پس باید این کارو بکنم، پس باید این حرفو بزنم، اینجا باید حرف بزنم، اینجا نباید حرف بزنم. اگه دیدم اون جایی که باید حرف بزنه حرف نمیزنه، میگه ما این اصلا بی‌تفاوته. خب حالا چرا از گربه چه این انتظاری نداری؟ میگم خب گربه که حیوان ناطق نیست، گربه فوقش حساس متحرک بالاراده است به اندازه خودش. اگه وقت اومدم بهش پرخاش کردم، فرار میکنه به همین اندازه. اما به انسان اگر پرخاش کردم، رفتاری متناسب با حیوانیت و ناطقیت انجام میده. پس ماهیت چون متن عینیت نیست، لذا به ذاتهی میتونه صورت عقلانی داشته باشد. نتایج نفی صورت عقلانی چند تا چیز هستن. یکی نسبت مفهوم ماهوی کلی، یعنی یک مفهوم کلی ماهوی با افرادش نسبت طبیعت و فرده. یعنی مفهوم ماهوی فرد تقشیر شده است و فرد خارجی ماهیت به علاوه عوارض مشخص است. درسته؟ گفتیم اینو قبلا. دوم، اما نسبت مفهوم وجود با وجودات عینی نسبت طبیعت و فرد نیست، چون مفهوم وجود صورت عقلانی وجود عینی نیست، حکایتی از اون است، شرح الاسمی از اون هست. تعبیر ملا صدر این است که اسم اون نیست، شرح الاسمشه. ماهیت اسم فرد خارجی است، ولی مفهوم وجود شرح الاسم است نسبت به اون وجود خارجی. یعنی وجود خارجی خودش صورت عقلانی ندارد، ولیکن با مفاهیمی که به وسیله برهان استدلال استلزامات به دست آوردی می از اون عینیت خارجی حکایت میکنی، میگی ثبوت تقرر دارد، علیت دارد، معلولیت دارد، رابط است، مستقل است، هی میای درباره اش صحبت میکنی وسیله همون استدلالهایی که شما تونستی به دست بیاری. اما در ماهیات نه، صورت عقلانیشو به دست میاری، بر اساس اون صورت عقلانی میگی این تقشیر شده اون فرد خارجی است. پس مفهوم ماهوی مقوم و ذاتی فرده، به خلاف مفهوم وجودی که مقوم و ذاتی او نیست، بلکه عرضی تحلیلی او هست. پس اگر یه وقت گفتن مفهوم وجود یک مفهوم عارض تحلیلی هست، منظورشون اینه. منظورشون از عارض تحلیلی معناش نیست که از ذات عینیت خارجی انتزاع نشده، نه، منظور این نیست. از ذات عینیت خارجی انتزاع شده، ولی مثل ذاتی عیسی قوجی نیست. در ذاتی کلیات خمس فرد خودش نفس همون ذاتی است به علاوه عوارض مشخصه، اما این جهان هم مفهوم را از تحلیل اون عینیت خارجی انتزاعش کردید، لذا بهش میگیم عرض تحلیلی که از مرتبه ذات انتزاع شده است، از مرتبه ذات عینیت انتزاع شده است. خب بر اساس این مطلب ما نتیجه گیری میکنیم که وجود عینی صدق و اندراج ندارد. این مطالب رو عرض کردیم، خلاصه شون رو برای شما عرض میکنیم. وجود عینی نه صدق دارد نه اندراج، لذا متصف به کلیت، جزئیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، عرض خاص و عام نمیشه. این از حیث صدق. همچنین فرد یک مفهوم ذهنی با این همانی ذاتی و یا نوع اضافی یک جنس نمیشه. روشنه که اینا تحلیل های مطالبی است که گفتیم. مفهوم وجود چون مفهوم قابل صدق بر وجود عینی هست، پس این که میگیم وجود نه صدق دارد نه اندراج، منظورمون وجود عینی است نه مفهوم وجود. مفهوم وجود صدق دارد، اگرچه صدقش صدق طبیعت و فرد نیست، ولیکن صدق دارد چون یک مفهوم است. رابطهش هم یک رابطه تحلیلی است، شرح اسمی است، حکایت دارد و رابطهش رابطه ذاتی نیست. از این مطلب ما چند تا فرع در آوردیم. فرع اولش این بود که وجود عینی به نفسه ای تشخص داره به خلاف ماهیت، چون که از طبیعت الواحده یقبل الاثنینیه، ولی از عینیت الواحده لا یقبل الاثنینیه. شما میگید این طبیعت انسان است، میگید خب این طبیعت انسان است، این یه فردشه، اونم یه فردشه، و چون رابطه این طبیعت واحده با این دوتا افراد رابطه طبیعت با فرد است، پس این فرد ذات این طبیعت است، اون فردم ذات این طبیعت است، هر دوتایشون ذات این طبیعتن به علاوه عوارض مشخصه خودشون. پس اینجاها ماهیت واحده با تعدد افراد منافاتی ندارد، چون محط نفی و اثبات واحد نیستن که تناقض پیش بیاد. ما میگیم هم واحد است هم واحد نیست، اما واحد است طبیعتش و واحد نیست افرادش، لذا تناقضی پیش نمیاد. محط نفی و اثبات واحد نیست که تناقض پیش بیاد. اگر بخواد تناقض باشد بعد نفی و اثبات بر یک جا وارد شن که بعد بگیم اینا چون تارد هم دیگه هستن محاله که چه این چیزی اتفاق بیفتد. شما در اینجا میگید طبیعتش واحده، افرادش کثیره، این که تناقضی ندارن. اما اگر رفتی تو متن عینیت خارجی، خب این متن عینیت خارجی یک مصداق واحد است. یک مصداق واحد اگر بخواد به همین مصداق واحد کثیر باشد تناقض پیش میاد، چون در این حالی که یکیه یکی نیست، تناقض محدش واحد میشه، به همین جهت محال است که این چنین چیزی باشد دیگه. بنابراین میگیم وجود عینی به عینیته تشخص داره، تشخص یعنی این بودن، این همینه، به غیر از این نیست، هیچ کثرتی هم توی این عینیت نیست. اما اگر به طبیعتش اشاره کردی میتونی بگی این طبیعت، از آن جهت که همین طبیعت هست میتونه 10 تا فرد داشته باشه، میتونه شما 10 تا فرد انسان داشته باشید، 20 تا فرد انسان داشته باشید و به همین کیفیت. افراد ماهوی مثل دارن، ولی وجود عینی به ماهو و وجود عینی مثل ندارن. البته وجود عینی به اعتبار ماهیتش مثل دارد، ولی به اعتبار خود وجود عینی مثل ندارد. یعنی وجود عینی به اعتبار ماهیتش یه طبیعتی ازش برداشت میشه که همون طبیعت تو این فردم هست، تو این فردم هست، تو اون فردم هست. این افراد میشن مثلان، یعنی همشون یک ماهیت و طبیعت واحد دارن. اما متن عینیت دیگه طبیعتی ندارد که اون طبیعت ذات عینیت باشد و توی ذهن شما بخواد محقق بشه، بعد یستقو بر این فرد، یستقو بر اون فرد و یستقو بر اون فرد باشد. لذا عینیت طبیعت ندارد که اون طبیعت توی ذهن بیاد و صدق بر کثیرین داشته باشد، ولی ماهیت چون طبیعت دارد، دو فرد از یک ماهیت مثلان هستند. وجود ذهنی هم به اعتبار وجود عینی بودنش تشخص دارد، درسته؟ خب اون دیگه میرسیم تو وجود ذهنی میگه. تشخص دارد میرسیم اونجا ها انشاءالله میگیمش. خب من چون میخوام هم سریعتر یه دور دوره کنیم، لذا اون سوالاتی هم که به نظرتون میرسه میشه باز بعد از جلسه یا مثلا جلسه دیگه مطرح کردم مطرح بکنید، انشاءالله سریعتر توفیق بشه اینها رو من عرض بکنم. در این حال سوالاتتون رو پیگیری بکنید دیگه، ما همیشه گفتیم حتما سوالاتتون رو پیگیری بکنید. بعضی از افراد ماهوی با هم ضدانن، اما وجود عینی اینجور نیست، چون غیر از وجود عینی بودن بقیه قید تعریف ضدان رو ندارد دیگه. ضدان امران وجودیان، داخلان یتواردان علی موزون واحد، داخلان تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف، اینا فقط امران وجودیان هستن دیگه. همین دیگه، بقیهشون که یتواردان علی موضوع، میگه خودش موضوع همه اوصاف است. داخلان تحت جنس قریب میگه مثلا این اندراج ندارد. بینهما غایت الخلاف، حقیقت وجود با حقیقت وجود خلاف ندارد با هم دیگه. سفیدی با سیاهی خلاف دارد، ولی حقیقت وجود با حقیقت وجود خلاف ندارد دیگه. خوب دقت میکنید که چجوری شد دیگه. ببینید سفیدی با سیاهی خلاف دارد، یعنی حقیقت سفیدی با حقیقت سیاهی خلاف دارد، کاری هم با فردش نداریم. این دوتا فرد با همدیگه ضدان هستن، چون حقیقت سفیدیشون با حقیقت سیاهشون با همدیگه منافات دارد، چون حقیقتهاشون با همدیگه منافات دارد. ولی میگیم دوتا فرد از حقیقت وجود که هر دو حقیقت وجود هستن، پس در ضدان بین هما غایت الخلاف داریم، اما در وجودان بین هما غایت الخلاف نداریم. در این آن که هر دو متشخص هستن و یکی نیستن، ولی ضدان نیستن، چون ضدان به حسب حقیقت و طبیعتی که دارن بین هما غایت الخلاف است. در اینجاها حقیقت وجود از حقیقت وجود است، حقیقت وجود و حقیقت وجود که بین هما غایت الخلاف ندارن دیگه. خب اینا همشون احکام وجود عینی هستا، حواستون هست که داریم درباره وجود عینی صحبت میکنیم. وجود عینی ترکیب ماهوی ندارد. ملاک ترکیب حقیقی در ماهیات به وجود اومدن حقیقت جدیدی متفاوت از حقیقت اجزا است. تصور کردید مسئله رو؟ به وجود آمدن حقیقت جدیدی متفاوت از حقیقت اجزا است دیگه. خب حالا که اینجوری شد، وجود عینی چه این ترکیبی نداره، چون یا اجزا باطل الذات میشن و یا ترکیب حقیقی شکل بداره میکنه. پس وجود عینی به این معنا بسیطه دیگه. تصور کردید که یا اجزا غیر از حقیقت کلن، غیر از حقیقت کل میشه بطلان، و بطلان که دیگه اجزا نداره پس اجزا حقیقی نداره، یا همون هستن پس حقیقت ثالثی شکل پیدا نکرده است، پس ترکیب حقیقی شکل پیدا نکرده است دیگه. دوران بین دو تا محذور است. وجود عینی جز یک کل دیگه‌ای که حقیقت اون غیر از وجود عینی باشه قرار نمیگیره دیگه، به همون دلیلی که گفتیم دیگه. پس وجود عینی جز کل بودن ماهوی رو نداره، ولی ماهیت داره دیگه. وجود عینی ترکیب‌های غیر ماهوی رو داره دیگه. پس ما نمیخوایم بافتنی حرف بزنیم برای شما، نمیخوایم اینجاها برای شما یه جوری حرف بزنیم که شما احساس بکنید انگاری این حرفایی که داره زده میشه با واقعیت فرق دارن. ما اینجاها باید ذهنمون رو خالی کنیم از اون چیزهایی که تجربه کردیم و اینجا باید فضایی فکر بکنیم. نه، ما میخوایم بگیم حقیقت وجود یعنی متن عینیت ترکیب‌های ماهوی ندارد، به اعتبار متن عینیتش. نه اینکه نمیخوایم بگیم دو تا وجود عینی رو نمیشه کنار هم دیگه بگذاری یه ماژیک درست بکنی با در. چرا دیگه اینجا چند تا وجود عینی رو کنار هم دیگه گذاشتی شده ماژیک، ماژیکو میفروشی. این ماژیکو میفروشی، شما ماژیکو میخری، میای درشو باز میکنی، با این مغزش مینویسی، بعدش هم مغزش خشک میشه، وقتی خشک شد دیگه میندازیش یه ماژیک دیگه میخری دیگه. ما نمیخوایم تو بحثای فلسفی برای شما بافتنی صحبت بکنیم که شما این تلقی به دست بیاد که فلسفه یعنی همون بخش مبهم ذهن ما، همونه هست که میبافیمش، اونا رو میگیم فلسفه. و الا تو متن زندگی وقتی زندگی میکنی هم ترکیب هست، هم تجزیه هست، هم فلان هست، ولی تو فلسفه میگن ما ترکیب نداریم. نه، اون چیزایی که میگیم نیست همون چیزایی هست که به همون حیثیت داریم میگیم نیست، و همون چیزایی که هست با همون حیثیتی هست که هست. میخوام بگیم شما وقتی میگید یه چیزی هست، اون حقیقت و اون حیثیتی که هست را دریافت بکن که بعد احکام چیز دیگه رو بهش نسبت ندی، همون احکام خودش رو بهش نسبت بدیم. موجود عینی سببی غیر از حقیقت خودش نداره. اینا همشون درباره وجود عینی هستن دیگه. اینا هر چی که داریم صحبت میکنیم درباره چیه؟ وجود عینی است دیگه. وجود عینی چون اصیل و غیر اون بطلانه، پس سببی که خارج از حقیقت وجود عینی باشه نداره. اینم روشنه دیگه، چون خارجش میشه بطلان. بعضی از مراتب وجود میتونن سبب برای برخی دیگه باشن. پس حقیقت وجود برهان لمی که علتش غیر حقیقت وجود باشه نداره. روشنه دیگه. شما یه برهان لمی بیاری که علتش غیر از حقیقت وجود باشه، خب میگی میشه بطلان دیگه. پس هر چی میخوای بیاری باید مصداقی از مصادیق حقیقت وجود باشه، باید مصداقی از مصادیق وجود عینی باشه تا بعد بشه واقعیت خارجی. خب این تمام شد. پس ما تا حالا هر چی صحبت کردیم درباره وجود عینی صحبت کردیم. حالا میریم رو صفات وجود عینی. صفات وجود عینی دو دسته هستن: صفات منتزه از مراتب قصور که صفات ماهوی است. اینو چند بار تکرار کردیم درباره اینکه آیا ماهیت صرفاً حد وجود است یا نه حیثیات متنی هم توش هست. این در بین 900 رای ها اختلاف نظر هست، اما اون چیزی که در صفات ماهوی هست این است که حکایت از حد هست، چون ملازم است با سلوب به عدد اون کمالاتی که ازش سلب می شود. پس در هر صورت وقتی میگه انسان، وقتی میگه بقر، وقتی میگه دیوار، وقتی میگه در، وقتی که میگه ستاره، وقتی میگه سیاره، در هر صورت حیثیت حدی توش هست. حالا غیر از حیثیت حدی های حیثیت های متنی مثل علیت، معلولیت، رابط، مستقل، اون حیثیت ها هم توش هست یا نه، خب یه مطلبی هست که دیگه 900 رای ها مطرح کردن. بعضی مثل آقای فیاضی گفتن هست، بعضی دیگه مثل بقیه گفتن نه نیست، مثل آقای مصباح، خود مرحوم علامه، ملاحی سبزواری، آقای جوادی، شهی مطهری. این صدرایی ها مشهورشون میگن نه صرف الحد است. بعضی دیگه مطرح کردن که نه صرف الحد نیست، حیثیت های دیگه هم توش هست. اما اون چیزی که به صورت مسلم ما میتونیم بگیم این است که حتما حیثیت حدی در او هست. بریم جلو. خیلی صفات منتظر از متن وجود عینی که بهش میگیم صفات وجودی. دسته اول به اعتبار قصور و حدودشونه و دسته دوم حقیقتاً وجود نسبت داده میشه. صفات حقیقی به عین متن در خارج موجودن و زائد بر ذات وجود عینی نیستن و الا باطل ذات میشن. صفات حدی اگرچه زیادتی ندارن اما به متن بر نمیگردن. اونیش که حد است دیگه به متن بر نمیگرده، بلکه منتهی الیه متن است و عقل او را انتزاعش میکند به اعتبار اینکه بیش از این دیگه کشیده نشده، مثل مکعب مستطیل، مثل سطح، مثل خط، مثل نقطه. این بالاخره چی نقطه هست یا نه؟ میگیم بالاخره فرق میکنه. یا منظورت این است که یه متن داریم که اون نقطه باشد؟ نه، متن نداریم که نقطه باشد. اگر هم منظورت این است که بالاخره این خط تا انتها کشیده نشده، یعنی تا بی‌نهایت کشیده نشده است، درسته. این تا بی‌نهایت کشیده نشده، یه جایی چی شده؟ تمام شده است دیگه. پس اینجاها چی شد؟ زمینه برای طرح بحث ثبوت‌های نفس الامری فراهم شد دیگه، پیش اومد. فرق نمی‌کنه، یعنی تمام اعیان صفاتشون مثل صفات حقیقیشون مثل صفات واجب تعالی است. در واجب تعالی چون معتقد به فردیتش هستیم میگیم همه صفاتش عین ذاته. در اینجا چون معتقد به ترکیب هستیم، زوج ترکیبی من وجود و ماهیتن هستیم، اینجاها میگیم ماهیتش زیادت بر وجودش دارد، خود صفات ماهویش هم بعضیشون بر بعضی دیگه چی دارد؟ زیادت دارد، ولی خود عینیتش با علیتش با معلولیتش با همسایین حرفا همشون چی هستن؟ عینیت دارن. پس در واجب تعالی چون زو حیثیت واحد است، فرد است، از این جهت همه صفاتش را عین ذاتش می ده. اما در ماسوا چون درش ترکیب قائل هستیم بین حد و محدود و حد رو زائد بر محدود میدونیم، از طرف خود حد هم به اعتبار تو مختلف صفات مختلف داره، جا قائل به چی میشیم؟ ترکیب میشیم دیگه. ترکیب های هم ماهوی هست هم بعض ترکیب های تحلیلی که در واجب تعالی نیست. بریم جلو بهتره. بعد از کلاس بفرمایید. صفات حدی، اینو گفته بودم؟ همشو گفتم؟ آره؟ خیلی خوب. رابطه صفات ماهوی با وجود عینی، ماهیت و وجود عینی در خارج اتحاد دارن، اتحاد حد و زیحد، در صورتی که ماهیت رو حد وجود بدونیم فقط. اما در هر صورت همون حیثیت حدیش با مد اتحاد دارد، ولی اتحاد حد و زیحد. گاهی بعضی از بزرگان صدرایی میگن اتحاد دارن، اتحاد ذل و شاخص. خوب دقت بکنید، ذل و شاخص اینا از یه زاویه دیگه دارن مطرح میکنن، از زاویه ان الوجودات ظهورات الوجود للاذهان دارن صحبت میکنن. ذل و شاخص این معناش این است که یعنی ما یک عینیت داریم، این عینیت یه ظهوری برای اذهان دارد، به اون ظهورش برای اذهان میگن ذل، این میشه شاخص، اون میشه ذل، پس اون میشه سایه، این میشه اون شاخصه دیگه. پس یک عینیت ما داریم، این عینیت یه سایه دارد که سایهش تو کجا تحقق پیدا کرده؟ تو ذهن ما تحقق پیدا کرده، لذا میگن اتحادش اتحاد شاخص و ذلت، ذل و ذی ذلت، منظورشون این است دیگه. اونایی که میگن ثم بعثهم فی الظلال، روایت امام صادق علیه السلام فرمود که خدای متعال خلایق را در سایه ها آفرید، قیل یا ابن رسول الله ما الظلال، یا ابن رسول الله منظور شما از ظلال چیه؟ خب این که ظاهرش نیست که عرب بوده خودش دیگه، عرب هم که میدونه ظلال یعنی چی، از ظلال یعنی سایه. قیل یا ابن رسول الله ما الظلال، قال علیه السلام الم تر الی ظل که فی الشمس شیئون و لیسه و شی، آیا نظر نکردی به سایه در خورشید که هم شیء است هم لیسه و شیء است دیگه؟ یعنی خدای متعال اشیا را در شیئون و لیسه و شی آفرید، در یه چیزی آفرید که هم میتونی بگی هست هم میتونی بگی نیست. اگه بخوای بگی هست خب متن نیست، اگه بخوای بگی نیست خب به هر حال محدود به حدیه که شما ازش انسان و بقر و غنم و اینها برداشت میکنید دیگه. بنابراین خدای متعال اشیا را در سایه ها آفرید، در سایه آفرید یعنی همونی که ظهور شاخص است، در این حال خودش یک حیثیت عدمی هست. اینا حرفایی هستن که قبلا هم گفتیم در فضای روایی ما زیاد هست، اینا رو باید بشینیم همونطوری که در چارچوب اصول استنباط هست باید بشینیم استنباط بکنیم تا معارف فلسفی ما رشد پیدا بکنه، تا معارف فلسفی ما اصلاح بشه. شیخ الرئیس گفت، قبلا هم گفتیم، وقتی حدود وسطا متتالی و متعدد شد احتمال خطا چی میشه؟ زیاد میشه. حتی اگر زیاد هم نشه در هر صورت شما گاهی از موقع مدعا رو با 20 تا حد وسط اثباتش میکنی، بعد وقتی وارد تبیین های وحیانی میشی میبینی همون مدعا رو حضرت با 2 تا حد وسط اثباتش کرده. دیگه نمیخواد بری اینقدر چرخ بخوری چرخ بخوری 20 تا حد وسط بچینی بعد بخواد به این مدعا برسی. حضرت بهت یاد میده ببین شما با این حد وسط جمعش بکنی به این مطلب میرسی دیگه، لازم نیست اینقدر خودتو بچرخونی دور مطلب دیگه. اگه در این 20 تا حد وسط اشتباه نکرده باشی تازه، که در خیلی از موارد وقتی حد وسطا خیلی زیاد شد این در یه جایی بعضی از حیثیت ها هم با هم دیگه خلط میشه، احیانا در بعضی موارد یه خطاهایی هم توش پیدا میشه. نه اینکه هر جا که حد وسط زیاد شد خطا میشود نتیجه، نه، گاهی بعضی از حیثیت هاش با هم دیگه خلط میشه و گاهی از موقع ممکنه استنتاج خطا بشود. موجودیت به هر دو نسبت داده میشه، اما به یکی به ذات و الحقیقت و به دیگری به الارض و المجاز. اینجا داره پای ثبوت چی میاد وسط؟ نفس الامری پاش میاد وسط دیگه. در خارج فقط یک حقیقت هست، یکی اصیل و دیگری اعتباریه. حالا اعتباری یا حد است یا اعتباری است، یعنی شأنی از شأن اون است، حالتی از حالت اون است دیگه. وجود و ماهیت تغایر تحلیلی دارن، یعنی عقل میتونه تحلیلا این دوتا رو از همدیگه تفکیک بکنه. دلیلش چیه؟ جواز سلب، احتیاج اتصاف به دلیل، متساوی نسبت بودن ماهیت به وجود عدم. اینا همشون نشون میده که اینا تو مرتبه تحلیل غیر همدیگه هستند، اینا دوتا حیثیت مختلف هستند. ماهیت رو میتونیم حدود وجود و یکی از معیارهای بینونت اشیا نسبت به هم بدونیم. حیثیت حدی یکی از معیارهای بینونت است دیگه. شما اگر دو تا پلاستیک سیب داشته باشی، یکیش 2 کیلو یکیش 3 کیلو، خب یکی از فرقاشون است که یکیش 2 کیلو یکیش 3 کیلو دیگه. یکی از معیارهای چیه؟ بینونت است. پس حد یکی از معیارهای چیه؟ بینونت است دیگه. این هم یک نکته. پس با اسناد هر ماهیتی به هر وجودی، سلوبی نیز به اون وجود نسبت داده می شود. این هم درباره صفات وجود که بخش دوم از فروعات بود. پس بخش اول چی بود؟ احکام وجود عینی بود. بخش دوم صفات این وجود عینی بود. الان بخش سوم که بحث نفس الامره. ما درباره ثبوت نفس الامری سرفصل‌هایی گفتیم، موضوعات متصف موجودات گفتیم، ثبوت های مختلف رو گفتیم، ثبوت نفس الامری رو گفتیم، ملاک ست قضایی رو گفتیم، حقیقت و واقعیت رو گفتیم. مسابقت وجود و شیئیت یکی از فروعات ثبوت نفس الامری است. چرا؟ چون اون شیئیتی را که بگی مسابقه با وجود است و اون وجودی که میگی مسابقه با شیئیت است، کدوم وجوده؟ وجود نفس الامری است، نه وجود عینی. میگیم هر چیزی که بهش گفتی شیئون حتما ثبوت و مایی دارد دیگه. پس میشه از احکام ثبوت نفس الامری. ما گفتیم وجود عینی موجود به نفسه، اهم از این که متقمن به نفسه باشه یا به غیره باشه. صفات حقیقی وجود موجودن به نفس وجود، نه به وجود زائد. حدود وجود موجودن بل وجود، در قبال حدودی که عینیت محدودی نیست تا از آن عینیت انتزاع بشه. اعدام موجودن به وجود فرضی عقلی که از نفی وجود عینی انتزاع شده است، مثل عدم العلت علتون لعدم المعلول. بر اساس این ما ثبوت های مختلفی رو برداشت کردیم: ثبوت عینی، ثبوت شأنی، ثبوت حدی و ثبوت عدمی. اینا رو ما برداشت کردیم. بر اساس این ثبوت نفس الامری رو توضیح دادیم. گفتیم ثبوت عامی که شامل همه اقسام ثبوت میشه بهش میگیم ثبوت نفس الامری. این ثبوت رو مجازن ظرف واقع بهش میگیم دیگه. پس ظرف ثبوت عام رو بهش میگه نفس الامر. قضیه به اعتبار ظرف وجود موضوعش بر سه قسم: خارجی، ذهنی، حقیقی. ظرف خارجی خارج، ذهنی ذهن، ظرف قضیه حقیقی نفس الامر. نفس الامر یعنی ثبوت ما. هر نوع ثبوتی که باشد بالاخره لوازمش بر او بار می شود. هر نوع ثبوتی، اگر یه ثبوت هیچی داشتیم چطور؟ میگیم اگر شما یه چارتای هیچی داشته باشی حتما زوجه. میگیم آخه این چارتاش هیچیه. میگه خب زوجیتش هم هیچیه. ما که نگفتیم زوجیتش یه شیئیتی دارد دیگه، یعنی شیئیت عینی دارد دیگه، به همون اندازه ای که اربعش هست به همون اندازش هست دیگه. نفس الامر به این معنا یعنی ثبوت ما، یعنی موضوع در قضیه حقیقی هر نوع ثبوتی پیدا کنه محمول برای اون ثابت دیگه، مثل زوجیت برای اربعه، چون محمول لازم تحلیلی موضوع است. اینو گفتیم که چیو؟ اینو گفتیم که چی بشه؟ که پشتوانه صدقشو بگیم. حواستون هست پس چی شد دیگه؟ اومدیم گفتیم که مثل زوجیت برای اربعه، چون محمول لازم تحلیلی موضوع است. اینو گفتیم که اگر یک کسی خطاب به عقل کرد گفت آقای عقل، شما که همه چیز عقلیه، چطور برای این ثبوت قائل شدی به حالی که ندارد؟ خب لازمه تحلیلش دیگه، وقتی لازم تحلیلش باشد برای این میشه پشتوانه است دیگه. این پشتوانه میشه پشتوانه این ثبوت فرضی که من قائل شدم دیگه. پس این ثبوت فرضی یک لازمه تحلیلی دارد. خب اینم تا اینجاها. قضیه گاهی بطیه گاهی غیر بطیه. بطیه افراد محقق و ممکن و تحقق داره، غیر بطیه غیر ممکن و تحقق داره. قضایه غیر بطیه ثبوت نفس الامری دارن. این ثبوت نفس الامری مقابل ثبوت های ممکن و تحقق دیگه، درسته؟ ثبوت نفس الامری دارد یعنی یه ثبوت فرضی عدمی دیگه. اول برای عدمه یه ثبوتی فرض میکنی، بعدش هم قضیه مطابق با اون میگیری دیگه. یعنی ثبوته. پس ثبوت نفس الامری در سه جا به کار رفت دیگه: ثبوت عام، ثبوت قضیه حقیقیه و ثبوت قضیه غیر بطیه. اینا بودن ملاک صدق قضایا، مطابقت با واقع و ثبوت نفس الامریه، هر کدوم به حسب خودشه. ارزشش ملاک ارزش واقع نمای اون لوازم تحلیلی ماهیت، ملاک ارزش واقع نمایی قضایی غیر بطیه لازمه تحلیلی عینیته، یعنی ارتفاع آثار به ارتفاع عینیته. روشنه که این رو ما تکرار کردیم قبلا دیگه. غیر از ثبوت عینی سایر ثبوت ها نوعی فرض عقلی استلزامی در اون هست که به اون مجاز عقلی فلسفی میگیم. هر جا ثبوت فرضی هست ثبوتی عینی ملحوظ هست. ثبوت شأنی و حدی به وجود عینیه و عدمی به سلب عینیت. در هر صورت یه عینیتی در اونجا لحاظ باید بشه دیگه. مجاز عقلی فلسفی و مجاز عقلی ادبی هر دو به فرض ادعایی هستن دیگه، ولی سطح اونها متفاوته. لذا یا مجاز عقلی فلسفی به طور کلی عرفی نیست، یا مناطان عرفی اگرچه عرف عام اون رو درکش نمی‌کنه. ملاک صحت فلسفی لوازم تحلیلی و ادبی استحسان عرفی است دیگه. این نکته رو نگفتیم، ولی بعد از جلسه فیلسوفان کلاس ما اومدن و نکاتی رو مطرح کردن که این شد ماحصل گفتگوی با فیلسوفان معاصر ما. ما بعد از این دوره می‌خوام یه چند تا خروجی فیلسوف داشته باشیم که ان شاء الله جهان را تحت تأثیر خودشون قرار بدن. حقیقت به معنای علم مطابق با واقع، مطابقت با واقع در هر چیز متناسب با خودشه. وجود عینی موجوده و ماهیت موجوده هم موجوده، هر دو مطابق با واقع، ولی هر کدوم متناسب با خودش. اینو تا حالا چند دفعه گفتیم. یه وقت کسی نگه اصالت وجودی ماهیت را منکره، بنابراین این گرفتار توهم زدگی شده. برای اینکه این همه اشیا هستن، این کتاب، این میز، این صندلی، این فلان، اصالت وجودی همه اینها رو وهم میدونن. میگیم نه آقا، اینا رو ما وهم نمیدانیم. میگیم این عین المتن نیست، ولیکن حد متن است، از مرتبه متن انتزاع میشه. بالاخره متن باید یه جوری باشد که شما این ازش برداشت بکنید. حتی اگر یه کسی بگه ماهیت سراب است، نگاه بکنید کتاب توحید و علمی و عینی مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میگه، میگه آقا اون کسی هم که میگه ماهیت سراب است، حواسش هست که سراب در هر کجا دیده نمیشود، حتما باید ظرفیتش به گونه‌ای باشد که سراب در اونجا دیده بشه. چرا شما سراب هر جا نمی‌بینید؟ بالاخره باید اون واقعیت خارجی به گونه‌ای باشد که شما سراب رو تو اونجا ببینید. بنابراین اصالت وجودی برای ماهیت منشأ قائل است. اصالت وجودی ماهیت را واقعی می‌دونه. اصالت وجودی برای ماهیت واقعیت قائل است، حقیقت قائل است. ولیکن متن قائل نیست. میگه متن، متن العینیت هست، او صفتشه، این صفت متأخر است از متن دیگه، شما از متن انتظارش میکنید دیگه. حواستون باشه به این مسئله. اصل علیت، سایر قوانین فلسفی صادق، اینا مطابق با واقعا، اما نه به وجود منحاز مستقل. اصل علیت به عین عینیت خارجی موجوده. صفات نسبی مثل عالمیت، اینا موجودن به عین موضوعشون، نه وجود منحاز مستقل. یک موجود گاه در یک مرتبه از وجود هست، در مرتبه دیگه نیست. موجود بودن اون در یک مرتبه صادق و در مرتبه دیگه موجود بودن اون در یک مرتبه صادق و در مرتبه دیگر صادق نیست دیگه. تو سفیدیاش بخونیم دیگه خودتون دیگه. اونجا ممکنات معدومه در علم الهی هستن اما در خارج نیستن دیگه. اون دیگه در مرتبه دیگه چون نیست دیگه، ما هم ننوشتیمش دیگه، چون نیست دیگه ما هم ننوشتیمش دیگه. پس در یک مرتبه صادق چون هستن، در یک مرتبه دیگه نیست. همینی که میبینید نیست. حقیقت به معنای ماهیت رو اینجاها براتون نگفتیم. ماهیت حقیقت بهش گفته میشه به اعتبار وجودش. این رو توی اسلاید ها خودتون ببینید. جنبندی نظرات نفس الامر هم که براتون گفتیم، علامه طباطبایی ثبوت عام گفته، محقق طوسی عالم مجردات گفته و حکیم سبزواری هم که نفس شی یعنی خود اون شی. مشکل فرمایش مرحوم خواجه این بود که اونو اگر حکایی بدونی خودش ملاک صدق میخواد، اگر هم حقیقی بدونی خب قضایای غیر بطیه که حقیقت ندارن. این مشکلش بود. فرمایش مرحوم سبزواری این بود که شما که میگید ثبوت متناسب با خودش، این که خودی ندارد که، این بطلان محض است. لذا مرحوم علامه اول اومد براش خود درست کرد، بعد اومد گفت مطابق با خودش دیگه. خب ثابتات معدوم که حرف بعضی از معتزله هستن، اینا گفتیم مشکلشون. پاسخی که مرحوم علامه به این حداد گفت این به اصطلاح اشبه هست، چون اونی که شما بهش میگید ثبوت ما بهش میگیم وجود. پس اینکه شما بگید ثبوت اهم از وجود است، خب ما منظورمون از وجود همون ثبوت است دیگه. و پس این مقدارش اصطلاح است، ولیکن اون مقدارش که فلسفی این است که به مرتبه وجود توجه نشده یا نحوه وجود توجه نشده. چطوری؟ میگه ممکنات معدومه، اینا نه هستن نه نیستن، هست نیستن چون میگید معدومه، نیست نیستن چون علم الهی بهشون تعلق میگیرد که بعد ایجادشون میکنه، و اگر علم بهشون تعلق گرفت باید باشن که بعد علم بهشون تعلق بگیره. این خب اشتباهشتون دو مرتبه هست دیگه، در مرتبه خارج نیستن، در مرتبه علم الهی هستن. صفات نسبی هم هستن هم نیستن، نه هستن نه نیستن، حال بین وجود عدم هستن. میگیم حال بین وجود عدم هستن مثل چی؟ مثل عالمیت و امثال این حرفا. خب میگه مثل عالمیت و امثال این صفات، اینا نه موجودن و نه معدومن، اما موجود نیستن چون ما به ازا ندارن، ما به ازا فقط آقای زید است دیگه، عالمیت که نیست که، زید است دیگه، عالمیت که نیست. هستن یعنی نیست برش صادق نیست، بخاطر اینکه بالاخره آقای زید عالمیت دارد که نمیشه که بگید ندارن دیگه. میگه این پاساژ برمیگه به همون نحوه هستی و نحوه اون ثبوت نفس الامری که براش قائل هستیم دیگه، هستن به نحوه صفتی، هستن به نحوه عینیت مد، به همون نحوه که یعنی به عین خودمون موضوع، نه به وجود زائد دیگه. بر اساس این مطلب ما میگیم وجود مسابق با شیئیت است. وجود یعنی ثبوت عام نفس الامری که به گونه منتهی وجود عینی میشه، شیئ هم که گفتیم یعنی قصد، مورد قصد واقع شدن. هر چه که قصد بشه حتما یه ثبوت مایی دارد، و هر چه ثبوت مایی داشته باشد حتما مورد اشاره میتونه قرار بگیرد که بگیم ثبوت ما دارد دیگه، ثبوت ما دارد دیگه، پس میشه بهش ما نسبت بدیم که ثبوت ما. این ثبوت ما داشتن میشه قصد شدن، میشه اشاره کردن، میشه مورد اثبات قرار گرفتن دیگه. دلیلش هم که مشخص بود عرض کردیم. این فرع اول مرحوم علامه طباطبایی رو آوردیم فرع آخر. چرا؟ چون نتیجه بحث نفس الامره. بعد از اینکه نفس الامر رو مطرح کردیم، یعنی بعضی که گفتیم وجود عینی صفاتی دارد که به اعتبار اون صفاتش ثبوت بهش نسبت میدیم، بعدش هم ثبوت نفس الامر رو بحث کردیم، بعدش هم گفتیم وجود مسابق با شیئیت است، پس هر چیزی شد چیز حتما یه نحوه ثبوتی دارد، بعد معلوم میشه که در هر حمل ماهوی حتما وجود حیث تقیدی هست دیگه، یعنی حتما باید اون ماهیت را مصداقی از موجودون حسابش بکنید تا بعد چیزی رو برش بار بکنید، تا حسابش نکنید که چیزی برش بار نمیشه. ماهیت بدون عینیت باطلات و ذات، پس به نفسها هیچ اثر و خارجی نداره. هر محمولی هم که بر ماهیت هم میشه باید فرض ثبوت اون ماهیت بشه. وجود بر ماهیت من حیث و هیهیه به حمل اولی بار نمیشه، به همون ادله‌ای که گفتیم نمیدونم جواز سلب و متساوی نسبت فلان حرفا نشون میده که از عناصر مفهومی ماهیت نیست. انسان داریم، یه انسان میتونه باشه میتونه نباشه، پس بودن و نبودن از عناصر مفهومش نیست، لذا به حمل اولی بر او بار نمیشد. ولی هر جا که لحاظش کردی ماهیت را، حتما به حمل شایع صنایعی مصداقی از موجودون هست. لازم خارجی یک ماهیت مثل سیاهی برای کلاغ، در واقع لازم وجود خارجی اون ماهیته، و لازم ذهنی یک ماهیت مثل نوعیت برای مفهوم انسان، لازم وجود ذهنی اون ماهیته، و لازم خود ماهیت، لازم الوجودین، لازم الوجودات، لازم همه وجودات، بالاخره این لازمه ثبوتشه، باید ثبوت پیدا بکنه تا این لازمه رو داشته باشد دیگه. اگه دو تا وجود داریم، وجود خارجی و ذهنی داریم، لازم ماهیت میشه لازم الوجودین. اگه وجود ثبوت هم داشته باشیم که لازمه اون وجودم هست دیگه. پس هر کجا که ثبوت پیدا کرد حتما این زوجیت را دارد. خب آخرین مطلبی که داریم اینه. صلی الله علیه محمد و آل محمد. بعد انشاءالله یه تتمه از عبارت هست، این تتمه را هم میخونیم تا بحث اصالت وجود تمام بشه. و الحمدلله رب العالمین. Thank you.